وړاندې کوي.
اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی امروز خوش آمدید. واکنش پاکستان به سخنان اخیر مقام‌های افغان. رئیس جمهور غنی گفته پاکستان با یک سیستم منظم به طالبان کمک می‌کند و حمدالله محب گفته پاکستان تاریخ جعلی دارد. دفن جسد معاون گروه انشابی طالبان در گازرگاه هرات. واکنش در برابر آن.
وقتی همچین حرکتی صورت میگیره، این به معنای که اداره محلی در هرات نمیتونه که از ارگانهای موازی جلوگیری بکنه.
چون فشار بالا از اینا زیاد بوده، اینا با دولت پروتکل داشتن.
محسن ترین مسئل پانتون جوزجان، عارف 59 ساله.
سال خورده هستیم، یک ذره شرم میکنیم، چرا که مثل نواسه های خود یک جای میخوانیم. وقت امتحان بعد چیز در زبان ما نمیاد.
او میگوید سن نمیتواند مانع کسب دانش شود. خواست یونیسف از کشورهای غربی به اهدای مازاد واکسین هایشان. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
امریکا یک دیپلمات خود را به حیث مشاور زلمه خلیلزاد گماشته است. اسلام آباد سفیر افغانستان را احضار کرد. اسرائیل از کشته شدن یک قماندان فلسطینیان خبر می دهد و صدها مسافر در دو میدان هوایی تاجیکستان گیر ماندند. مشروع اخبار. امریکا یک دیپلمات با تجربه خود را به حیث مشاور زلمه خلیلزاد تعیین کرده است. آقای خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، در توییت خود از تعیین پونت تولوار خبر داده، می گوید که نام برده درباره منطقه معلومات دارد و تجربه وی در گفتگوی صلح را با ارزش خوانده است. پونیت تلوار میان سالهای 2014 تا 2015 معینیت وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی و نظامی را به دوش داشت. او مشاور باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا، در امور شرق میانه نیز بود. آقای تلوار در حال مشاور آقای خلیلزاد گماشته می شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر بعد از یک وقفه طولانی در روزهای عید با هم ملاقات کردند. وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرد. مقامات پاکستانی احتجاج خود را نسبت اظهارات اخیر رهبران افغان به وی سپردند. طاهر خان، خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد، در مورد چنین گفت:
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان،
مقامات پاکستان میگویند که سفیر نجیب الله علی خیل احضار شد تا درباره اظهارات اخیر رهبران افغان در مورد پاکستان به وای احتجاج نامه سپرده شود.
رئیس جمهور غنی در گفتگوی اخیر خود با مجله دیر شپیگل گفته که پاکستان از طریق یک سیستم منظم با طالبان کمک تکنیکی می کند و زمینه جلب و جذب افراد را برای آنها فراهم می سازد. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، نیز در روز اول عید فطر در جلال آباد گفت که پاکستان به گفته وی با استفاده از طالبان سعی دارد افغانستان را ضعیف سازد. افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر چندین بار سفیران همدیگر را احضار کردند. ولی جدید فاریا بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری و امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقامات محلی معرفی شد. نرگس مومن، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی، به رسانه‌ها چنین گفت:
با وجودی که بعض از مشکلات که ما قبلا در ولایت فاریاب داشتیم، خوشبختانه مشکلات فلحال حل شده و والی سوی جدید ولایت فاریاب رسما به ولایت معرفی شده و آغاز به کار کرده.
اما هواداران جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم بر رسم اعتراض در سرکهای میمنه تظاهرات کردند. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که ولی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه، بلکه در یک قرارگاه قول اردوی 209 شاهین معرفی شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل میگوید که در حملات هوایی این کشور یک قماندان ارشد فلسطینیان کشته شده و تونل هایی که این گروه از آن و تونل هایی که حماس از آن استفاده می کرد تخریب شده است. حماس هم به حملات راکتی خود بر شهرهای اسرائیل ادامه داد. امریکا به خاطر شدت گرفتن جنگ ابراز نگرانی کرده است. اردوی اسرائیل می گوید که با یک موج از حملات سنگین در نوار غزه، تونل های شبه نظامیان فلسطینی با طول 15 کیلومتر و خانه های نوتن از رهبران مظنون حماس را منهدم ساختند. اردوی اسرائیل می گوید که در یک حمله هوایی جداگانه حاسم ابو حربید، قماندان گروه شبه نظامی جهاد اسلامی در شمال غزه کشته شد. کشته شدن وی امکان دارد واکنش شدید این گروه را که در کنار حماس می جنگد به دنبال داشته باشد. یک ساختمان سه طبقه‌ای در غزه سخت آسیب دیده و ساکنان گفتند که نیروهای اسرائیلی 10 دقیقه قبل از حمله به آنها هشدار دادند و هر کس خانه خود را ترک گفت. کارمندان صحی گفتند که در یک حمله هوایی دیگر اسرائیل بر یک موتر در شهر غزه حداقل 3 فلسطینی کشته شدند. صدها مسافر بعد از توقف پروازهای شرکت هوایی سیبرنی ویتر به روسیه در دو میدان هوایی تاجیکستان از چندین روز به این سو گیر ماندند. معراج عزیزوف، یک نماینده این شرکت، دیروز بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اداره هوایی ملکی تاجیکستان مجوز پروازهای این شرکت از میدانهای دوشنبه و خوجند را پس گرفته است. مقامات این اداره در مورد تبصره نکردند، ولی یک تن از مسئولان در میدان هوایی بین المللی دوشنبه بر رادیو اروپای آزاد گفت که مجوز این شرکت به خاطر رعایت نکردن مقررات ایمنی مورد تعلیق قرار گرفته است. اما آقای عزیزوف میگوید که شرکت هوایی سیبرنی ویتر همه مقررات از جمله کاهش بهای تکت را برآورده ساخته است. و یک گزارش ملل متحد نشان می‌دهد که احتمال مرگ قبل از وقت کسانی که بیش از 55 ساعت در هفته کار می‌کنند بلندتر است. گزارش می‌گوید که این افراد شاید به علت امراض قلبی و سکته جان دهند. نتایج این بررسی سازمان صحی جهان و سازمان بین‌المللی کار امروز نشر شد. این اولین بررسی جهانی است که به ارتباط خطرهای ناشی از مدت طولانی کار انجام می شود. این بررسی به اساس معلومات جمع‌آوری شده از صدها هزار نفر در سالهای 2000 تا 2016، یعنی قبل از شیوع کرونا انجام شده است. ماریا نیرا، یک تن از مسئولان سازمان صحی جهان، گفت که کار بیش از 55 ساعت در هفته یک خطر جدی برای صحت محسوب می شود. نتیجه گیری این بررسی نشان می دهد که کسانی که در هفته بیش از 55 ساعت کار می کنند، خطر ابتلای آنها به سکته مغزی نسبت به کسانی که از 35 تا 40 ساعت کار می کنند 35% بیشتر است و همچنین احتمال ابتلای این افراد به بیماری های قلبی 17% بیشتر است.
ساعت 6:38 به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. پاکستان در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های افغان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در روز نخست عید در سفرش به ننگرهار، پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد و در کنار آن پاکستان را دارنده ی تاریخ جعلی دانست که در اسلحه و مناطق خود نام بزرگان افغان را می‌گذارد. وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که آنان اعتراض شدید خود در پاسخ به این اظهارات را به نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در اسلام آباد، سپردند. اما حکومت افغانستان در این باره خاموشی اختیار کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان میگوید که در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های افغانستان، سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده است. زاهد حفیظ چاودری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت آنان اعتراضات شدید خود را به نجیب الله علی خیل سپردند. این اقدام پاکستان آشکارا پس از اظهارات تندی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، صورت گرفته است. آقای محب در روز نخست عید در سفرش به ننگرهار خطاب به پاکستان گفت که تاریخش جعلی است و هیچ چیزی هم برای افتخار ندارد. حمدالله محب پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرد و گفت که اما برای افتخار چیزی ندارد که نامش را روی مناطق و اسلحه‌هایش بگذارد. اکنون پاکستان نگوید که اینگونه اظهارات روی روابط هر دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که افغانستان با این گونه اظهارات همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان را بی ارزش میشمارد. اما حکومت افغانستان در این باره خاموشی اختیار کرده است. از سوی دیگر آگاهان سیاسی میگویند بدون شک که پاکستان در وضعیت جاری افغانستان دست دارد، اما حکومت افغانستان به جای مشخص ساختن خطوط قرمزش و استفاده از دیپلماسی قوی تنها به اظهارات احساساتی بسنده میکند و این کار سودی ندارد. نجیبی آزاد رئیس جنبش باور بر رادیو آزادی گفت
دولت افغانستان متاسفانه روی پالیسی ها و به اساس خطوط و صرف سیاست های خارجی عمل نمی کند، بلکه به اساس موقف های فردی عمل می شود و من فکر نمی کنم که دولت افغانستان در واکنش به احضار شدن سفیرش عمل بالمثل انجام دهد، چون طوری که قبلا گفتم اینجا عملکردها به اساس پالیسی و سیاست های خارجی یا سیاست های دولت انجام نمی شود، بلکه به اساس افکار فردی است.
اما حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که دوست و دشمن دائمی ندارد و روابطش با هر کشور بر بنیاد منافع ملی افغانستان است. پاکستان در حال سفیری افغانستان را احضار میکند که آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با محمود قریشی همتای پاکستانیش خواهان ادامه همکاری این کشور در روند صلح افغانستان شده است. آقای بلینکن در توییتر خود نوشته است با محمود قریشی در کنار بحث روی تعهدات پاکستان برای مبارزه با تروریسم، روی همکاری دائمی این کشور در روند صلح افغانستان و ثبات منطقه گفتگو کردم. از سوی دیگر پاکستان یک بار دیگر تعهداتش برای همکاری در روند صلح افغانستان را تازه کرده است. وزارت خارجه این کشور در خبرنامه نوشته است که محمود قریشی در صحبت تلفنیش با آنتونیو بلینکن بر آتش بس دائمی و پایان خشونت ها تاکید کرده است. پاکستان پایان دادن به درگیری افغانستان از طریق یک رای حل سیاسی را مسئولیت منطقه و جامعه جهانی دانسته است. پاکستان در حال به همکاری در بخش حل درگیری افغانستان تعهد می سپارد که حکومت افغانستان در این بخش خواستار برداشتن گام های عملی از سوی این کشور است. پس از انتقادات مقام های افغانستان از پاکستان و سفر جنرال قمر باجوه روی درسیز پاکستان به کابل، حکومت افغانستان گفت که پاکستان تعهد به همکاری عملی کرده و آنان در انتظار اقدامات عملی این کشور هستند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
ادای نماز جنازه ملا عبدالمنان نیازی در مسجد جامع گازرگاه در شمال شهر هرات با حضور صدها تن از هوادارانش که برخشان مسلمان نیز بودند واکنش های زیاده را به همراه داشته است. باشندگان هرات حضور افراد مسلح با بیرق طالبان در مراسم ادای نماز جنازه معاون شورای انتشابی طالبان در سطح شهر را ضعف مدیریت اداره محلی هرات می داند. اداره محلی هرات اما می گوید این حق هر شهروند است که برای مردهش نماز جنازه در هر جایی که می خواهد برگزار کند و بیرقهای بند شده را بیرق یک جبهه شخصی خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش ها به کشته شدن عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی طالبان. مراسم جنازه عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی طالبان روز یکشنبه در مسجد جامع گازرگاه هرات با حضور صدها تن از هوادارانش برگزار شد. تصاویری که از مراسم جنازه نیازی منتشر شده حضور افراد مسلح با بیرق امارت اسلامی را نشان می‌دهد. شماری از شهروندان کشور حضور افراد مسلح با بیرق طالبان در مراسم ادای نماز جنازه معاون گروه انشابی طالبان در سطح شهر را ضعف مدیریتی اداره محلی هرات می‌دانند. از این میان حمید فرهادی نویسنده در صفحه فیسبوک خود نوشته از مقام ولایت هرات تا گازرگاه 1 کیلومتر راه نیست، به این معنا که طالبان اکنون اجازه یافتند که در قلب شهر تجمع کنند، مراسم جنازه و خاکسپاری ادا کنند و رهبری جدید برگزینند. فرشته یعقوبی باشنده هرات در این باره میگوید
وقتی همچین حرکتی صورت میگیره ای به معنای که دولت افغانستان یا دولت محلی اداره محلی در هرات اداره ضعیفی هست و نمیتونه که از ارگانهای موازی که در هرات هستن بیای جلوگیری بکنه و اونا میتونن خیلی براحتی و بدون مشکل بیان جلسات خود بگیرن داخل شهر و یک تعداد با خود همسو و همجهت بکنند.
برخی دیگر نیز در مورد بخش از اتهاماتی که بر کارنامه عبدالمنان نیازی از زمان عضویت در گروه طالبان وارد است به اظهارات تندش در مورد اقوام افغانستان ابراز نظر کردند. برخی دیگر اما از کشته شدن نیازی اظهار تأسف کردند. رحمان شاه صافی یک کاربر فیسبوک در صفحه خود نوشته با تأسف خبر شدم که ملا عبدالمنان نیازی شهید شد. خبر شهید شدن این مجاهد پاک خیلی اندوهگینم کرد. خداوند جنت فردوس را نصیبش کند. عبدالمنان نیازی از سال 1394 هجری خورشیدی و پس از جدا شدن یک شاخه طالبان تحت رهبری ملا رسول از این گروه به عنوان معاون شاخه انشابی طالبان در زیرکوه شیندند به فعالیت آغاز کرد. رفیق شهی رئیس شورای متخصصان هرات و آگاه سیاسی به رادیو آزادی میگوید ملا عبدالمنان نیازی و افرادش به دلیل مخالفت با طالبان از حمایت حکومت برخوردار بودند.
تقریبا در برابر گروه هایی که مستقیما زیر نظر پاکستان بود اینا استادگی کردن و خود طبیعتا چون فشار بالا از اینا زیاد بوده اینا با دولت پروتکل داشتن و با دولت همکاری داشتن و تمام ارتباطات هم موجود بود و در ولایت هرات هم که اینا فعالیت میکردن ارتباطات نزدیکی با نیروهای امنیتی داشتن.
در مراسم خاکسپاری عبدالمنان نیازی پسرش حافظ خالد جانشین او به عنوان معاون این شاخه جدا شده از طالبان معرفی شد. حافظ خالد پسر نیازی نیز در سخنرانی خود روز گذشته تاکید کرد که آنان با هیچ قشری از افغانستان مخالف نیستند. مخالفتشان با کسانی است که بر ضد افغانستان با کشورهای همسایه همکاری دارند. اداره محلی هرات تا کنون درباره حمایت حکومت از این شاخه انشابی طالبان چیزی نگفته است. اما عبدالوحید قطالی والی هرات امروز دوشنبه گفت که این حق هر شهروند است که برای مرده‌اش نماز جنازه در هر جایی که می‌خواهد ادا کند. او همچنان افسود که بیرق بلند شده از امارت اسلامی نه بل بیرق یک جبهه شخصی بوده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در کمتر از 2 ماه اخیر حدود 5000 خانواده در سراسر کشور پیدا شدند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این خانواده ها به دلیل جنگ در ولایت های بغلان، هلمند و قندهار بیجا شدند. در همین حال شماری از بیجا شدگان جنگ های بغلان میگویند که با گذشت 10 روز از آوارگیشان تا حال هیچ گونه کمک با آنها صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جنگ افغانستان در کنار گرفتن قربانی های زیاد از شهروندان این کشور آنان را با مشکلات زیاد دیگری روبرو میکند. یکی از پیامدهای ناگوار جنگ در افغانستان آوارگی هزاران خانواده است که به دلیل جنگ محل زندگیشان را ترک میکنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که تنها از آغاز سال 1400 تا به حال حدود 5000 خانواده در سراسر افغانستان بجا شدند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بیشتر این خانواده ها به دلیل جنگ در ولایت های بغلان، هلمند و کندهار بجا شدند.
ابتدای سال 1400 تا الحال در حدود 5000 خانواده بیجا شده داریم. البته در سراسر افغانستان به شمول ولایت هلمند، قندهار، بغلان و سایر ولایت افغانستان جنگ یک پدیده است که متضرر می سازد ملت ما را و هموطنان عزیز ما را که بالاخره از محلات اصلیشان از خانه و کاشانه خود اینا انتقال بکنن و نقل مکان بکنن به محلات مختلف دیگری.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی دهنه غوری که به دلیل جنگ به مرکز این ولایت آواره شدند از نرسیدن کمک ها شکایت دارند. آنان میگویند که 10 روز پیش به دلیل شدت جنگ در مرکز ولسوالی دهنه غوری مجبور به ترک خانه هایشان شدند. عبدالوهاب و محمد داود دو تن از باشندگان این ولسوالی که به مرکز بغلان آواره شدند به رادیو آزادی گفتند
از مردم ملکی ما شهید و زخمی داشتیم، خانه‌های مردم آوان و اصابت کرده بود، و دکان های مردم عریق شد، مردم مجبور شدن که از ولسوالی در نیغوری حتی مال و زندگیشان همونجا باقی بمانه و خودشان به ولسوالی به شهر پلخمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تا به این حال نه از طرف مقام، نه از طرف دولت، نه از طرف منجو یا دیل آدرت اما حکومت اسلامی چیزه
آنان از دولت محلی و مرکزی میخواهند که بانان توجه کنند و هرچی زودتر کمک های اولیه را بانان برسانند. در همین حال شریف الله شفق رئیس مهاجرین و عادت کنندگان بغلان میگوید تنها در یک ماه گذشته در نتیجه جنگ 3500 خانواده در این ولایت بجا شدند. به گفته آقای شفق این شمار خانواده ها از ولسوالی های دهنه غوری، نهرین، برکه، بغلان مرکزی، دند شهاب الدین و خوسین ولایت به مرکز بغلان آواره شدند. او میگوید که تا به حال به 266 خانواده بجا شده ی اخیر کمک صورت گرفته است.
بعد 266 فامیلش پاسخگویی شد و از 1000 فامیل ما سروی کردیم، از 1000 فامیل ما 266 فامیل ما مستحق شناختیم. بقیهش مستحق نبود، بقیهش بجا شده نبود. یه عرضایی که پیش ما میاد کلش بجا شده نیست، یعنی فکر بکن.
به گفته او کمک های صورت گرفته شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان میگوید که سالانه هزاران خانواده به دلایل مختلف بجا میشوند که از این میان شماری از آنان دوباره به محل زندگی اصلیشان برمیگردند و برخی دیگرشان به دلیل نامساعد بودن محل زندگیشان نمیتوانند به محل زندگیشان برگردند و به کمک‌های دائمی نیاز دارند.
والی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرر وی امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقام‌های محلی معرفی شد. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفته که والی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه بلکه در یک قرارگاه قول اردوی 209 شاهین معرفی شده است. ساعت قبل در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب پرسیدم، او در پاسخ گفت:
تشکر. با وجود اعتراضات گسترده در ولایت فاریاب، محمد داود به حیث والی جدید این ولایت امروز به کارش آغاز کرد. مقام های محلی تایید می کنند که محمد داود در مقام ولایت نه بلکه در مقر قول اردوی 209 شاهین که در حومه شهر میمنه موقعیت دارد با حضور برخی مقام های محلی دیگر به کارش آغاز کرد. اما هواداران حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری در مخالفت با وی در جاده های شهر میمنه دست به اعتراض زدند. همچنان دروازه های ورودی مقام ولایت فاریاب از سوی این معترضین قفل شد. میگویند تا بر رسیدن خواست هایشان کلید قفل را به کسی نخواهند داد. آنان باور دارند که محمد داود والی جدید فاریاب به جغرافیای این ولایت ناآشنا می باشد و تقرری وی به باور آنها البته به نفع فاریاب نمی باشد. می خواهند تا در قسمت تعیین والی با رهبرشان مارشال عبدالرشید دوستم و با برخی نخبگان محلی باید مشوره شود. در همین حال حزب جنبش بر تداوم تظاهرات و افزایش خیمه تحصن الا رسیدن به خواستهایشان در میمنه تاکید میکند. مسعود احمد مسعود معاون شورای مرکزی حزب جنبش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت عدم رسیدن به خواستهایشان با افزایش خیمه تحصن ادارات دولتی را در فاریاب بند خواهد کرد. با این همه ریاست ارگانهای محلی افغانستان گفته که چالش های پیش آمده در خدمت معرفی والی جدید فاریاب حل شده است. نرگس محمد که امروز بر رسانه ها گفته که برخی چالش هایی که در اینجا در فاریاب است حل شده و والی جدید فاریاب به کارش آغاز کرده است. البته محمد داود حدود 3 هفته قبل به حیث والی فاریاب تقرر یافت، سرانجام امروز با این مخالفت ها و اعتراض ها کارش را در لوای اول پیاده قول اردوی 209 شاهین آغاز کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
محسن ترین محصل پوانتون جوزجان عارف 59 سال است. او میگوید که سن نمیتواند مانع کسب دانش شود. در این باره بیشتر در این گزارش میشنوید.
مهاجر شدیم و رفتیم پاکستان، باز پس آمدیم، فضل منان عارفی 59 ساله از سالمندترین محصلان پوهنتون جوزجان است. او محصل سال دوم دپارتمنت ترکمنی است و پدر 5 فرزند است. عارفی تا صنف 8 در مکتب قزلیاق ولسوالی حاجتکو درس خواند و بعد نتوانست که ادامه دهد به این دلیل.
پیشتر در جهاد بودیم. بر علیه شوروی سابق جهاد کردیم تقریبا 2 سال. بعد نرمی خوردیم و دستم زخم شد. یک چشمم زایه شد و رفتیم پاکستان مجبور.
او در ختم سال 2016 از پاکستان به کشور برگشت. عارفی پس از برگشت از مهاجرت از صنف 9 شامل مکتب سواد حیاتی شد و از صنف 12 با درجه عالی فارغ شد. او باور دارد که آموختن علم حالا هم دیر نیست. در رابطه با این که چقدر مشکل است درس خواندن، با جواب چنین فرمود:
سال خورده هستیم، یک ذره شرم میکنیم، چرا که مثل نواسهای خود یک جای میخوانیم. در قسمت درس تو هیچ فکر ندارم. یک چیزی است، او وقت امتحان بعد چی در زبان ما نمیایه. ما عادتم نداریم که نقل بگیریم، اون نیست. لیکن هر چی یاد ما بیایه و نوشته میکنیم بعد میشینیم آره.
عارفی با خانوادش همکنون در روستای حامدآباد شهر شبرغان زندگی میکند. فرزندانش شاگرد مکتبند. او خودش بیکار است و با کمک دوستان و اقارب روزگارش را میگذراند. عارفی با امید ختم تحصیل و یافتن کار است تا روزی صاحب معاش شود. تنها عارفی نیست که در سطح کشور با وجود بزرگسالی درس میخواند. 2 تن از اشتراک کنندگان امتحان کانکور امسال در ولایت پکتیکا هم 54 و 62 ساله بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواسته که به برنامه کوواکس حدود 153 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنری تافور رئیس یونیسف گفته که برساندن واکسین های ویروس کرونا به کشورهای نادار همین حالا نیاز است. با گفته او این اقدام می تواند از وضعیت اضطراری پیشگیری کند. فور در یک خبرنامه گفته که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 و اتحادیه اروپا می توانند حدود 153 میلیون دوز واکسین، یعنی 20% واکسین موجودشان را در ماهای جون، جولای و آگست به برنامه کوواکس کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. سازمان صحی جهان و ائتلاف جهانی واکسین و ایمنسازی به گونه مشترک این برنامه را پیش می‌برند. رئیس یونیسف گفته که رساندن واکسین‌های بیشتر به برنامه کوواکس می‌تواند مانع مبدل شدن کشورهای آسیب‌پذیر به کانون دیگر ویروس کرونا در جهان شود. او افزوده که آنها چند بار در مورد خطر فراهم نشدن واکسین، وسایل تشخیصی و امکانات حفظ سلامتی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط هشدار دادند. خانم فور گفته که گسترش مرگبار ویروس کرونا در هند پیام آور آن است که اگر به هشدارها توجه نشود چه واقعی خواهد شد. رئیس یونیسف این نگرانی را پیش از جلسه سران کشورهای عضو G7 ابراز کرده. جلسه سران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده در ماه آینده برگزار می شود. موج ویرانگر ویروس کرونا در هند سبب شده تا برنامه کوواکس با کمبود واکسین روبرو شود. یونیسف تا پایان می کمبود 140 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا و تا پایان جون کمبود حدود 190 میلیون دوز را تخمین می کند. قرار بود هند مقدار زیاد واکسین مورد نیاز برنامه کوواکس را تولید کند. اما این کشور صادرات واکسین آسترازنکا تولید انستیتیوت سیروم را متوقف و از آن در داخل هند استفاده کرده. هند در یک شبانه روز گذشته از ثبت بیش از 280 هزار مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن 4100 تن گزارش داده. مقام‌های صحی هند گفتند که نزدیک 25 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شدند و 270 تن دیگر جان باختند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که ما را امرایی کرده. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده ی رادیو یه صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا صبح شما را به خدا می سپارم. شب بخیر.